الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما دوستان درباره آیات شریفه طلاق بود. این که آیات بحث خانواده الاسره اونم بحث طلاق را مطرح میکنیم و چند آیه را از سوره طلاق خوندیم. حالا بخش دیگری از آیات شریفه طلاق را مطرح میکنیم که در سوره بقره واقع شده. در سوره بقره آیه 228 به بعد اگر ملاحظه بفرمایید 4-5 تا آیه بزرگ و مفصل هم هست که در باب امور طلاق وارد شده. این آیات شریفه را هم بخوانیم و با هم دیگر بحث بکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان یکتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر و بعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم. خب به همون سبک سابقی که مطرح کردیم آیات شریف را، واژه هایی که مشکل داره قریب القرآن به تعبیر دیگر را کمی توضیح بدیم. المطلقات را در جلسات قبل توضیح دادیم که اسم مفعوله، جمع مؤنث، از ماده طلقه، طلقه متعدی طلقه هست. و اما تربص، یه تربصنه که باب تفعل از ماده ربص به باب تفعل برده میشه، معنی انتظار. در قرآن واژگانش آمده تربصو انا معکم انا من المتربصی، انتظار بکش. ما هم جزء همون انتظار کشندگان هستیم، ما هم به انتظار باید هستیم. تربص یعنی انتظار. و باب تفعل هم هست و در مفهومش معنای انتظار. قروء از واژگانی است که در لغت عرب جمع برای قرع و قر آمده. قرع و قر واژگان ازداده، یعنی دو معنای مقابل یکدیگر داره، هم به معنای طهارت آمده و هم به معنای حیض، پاکی و حیض. و ما در قرآن لغاتی داریم که به دو معنای متقابل استعمال شده. مثلا از جمله این واژگان شرا هست. شرا به معنی فروختن هم میاد، به معنی خریدن هم میاد. بیع به معنی فروختن هم میاد، به معنی خریدن هم میاد. خود ورا به معنی پیش رو هم میاد، به معنی پشت سر هم میاد. و از این قبیل کلمات در قرآن زیاده. ازداد، ازداد از مقوله مشترک لفظی است، مشترک لفظی است، یعنی یک لفظ میتونه به دو معنا باشه، به دو معنای متقابل. و اصلا اشاره کردیم قبلا که بعضی بزرگان در باب ازداد رساله هایی دارن، رساله هایی دارن، کتاب هایی دارن متقابل دیگر رو جمع آوری. مقصود که قر و قر یکی از این لغات که در کتاب های مفصل لغت مثل لسان العرب مراجعه بفرمایید، نوشتن هم به معنای طهارت میاد و هم به معنای حیض میاد. جمع کلمه قر و قر هم اقراء میاد، اقراء بر وزن افعال، و هم قروء. قرآن جمع کسرتش را آورده در حالی که جمع قلت هم داره که اقراء باشه. و در این حدیث شریف هم معنای زمان حیض، دع الصلات ایام اقرائک، دع الصلات ایام اقرائک، نماز را در ایام قرعت رها کن. و برای معنای طهارتش هم از اشعار عرب شاهد آوردن. پس مقصود که کلمه قرع به معنای حیض است. اصلا اصل قرعه با محموز اللام، قرعه محموز اللام به معنای جمع، قرعه یعنی جمع، و قرآن را هم از این ماده بعضی گرفتن. کسانی که قرآن را از ماده قرعه که غالب علمای لغت و تفسیر هستند از ماده قرعه گرفتن، فرمودن چون در قرآن جمع لغات وجود داره، جمع واژگان وجود داره، جمع آیات وجود داره، و اتفاقا یک شاهدی از خود قرآن هم میارن، ان علینا جمعه و قرآنه، در ماست جمع آوریش و قرآنش، جمعه و قرآنه. قرعه قرآن از ماده قرعه باشه، قرع به معنی جمع آوری. کسی که قارئ هم هست و قرائت میکنه، چون واژگان را کنار هم چکار میکنه؟ جمع آوری میکنه، کنار هم میچینه. به همین جهت البته بعضی معتقدن که قرآن از ماده قرنه گرفته شده، قرین، قرنه اون نون، نون اصلیه، نون زائد نیست، از ماده قرنه گرفته شده قرین. ولی این قول غیر مشهوره، مشهور در همون معنای اولیه. شما اگر به اوائل هر تفسیری مراجعه کنید، خصوصا کتابای علوم قرآنی، درباره واژه قرآن مرحوم دکتر محمود رامیار در کتاب تاریخ قرآن یه بحث بسیار جالبی داره که قرآن ماده اصلیش چیه، از ماده قرعه یا از ماده قرنه هست. دو نظریه وجود داره، علما از همون قدیم بر هر کدوم بر یک نظریه اصرار دارن، ولی نظریه مشهور همونیست که قرآن از ماده قرعه به معنای جمع آوری، قرائت، خواندن از همین باب گرفته شده. خواندن یک معنای ثانوی است برای قرعه، فعلا ریشه و اساسش به جمع برمیگرده، به گرد آوری برمیگرده. ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله، حل یحل به معنی حلال میاد. توجه داشته باشید در قرآن مضاعف با این ماده از دو باب آمده، هم از باب حل یحل، هم از باب حل یحل. اگر حل یحل باشه مسترش میاد حلال، وصفش میاد حلال، مسترش نه، وصفش، وصفش میاد حلال و مسترش میاد حلیه. شاید حلال مستر باشه، یا حلال مستر هم آمده. در حال ببینید حل یحل حلال، چیز حلال است یعنی رواست، یعنی جایز، بردنش جایزه، انجامش جایزه، نگاه کردن بهش جایزه، اینا میشه همه حلال. در نقطه مقابلش حرام است، یعنی ممنوع. از باب تعرف اشیا به اسداده ها حالا روشن میشه، درست شد؟ از اصطلاح حلال و حرام اصطلاح که اصل واژه‌اش به معنی روا بودن، جایز بودنه. توجه کنید، یک اصطلاح شرعی است که اصل واژه‌اش به معنی روا بودنه. به کسی که در واقع در سرزمین مکه خارج شده باشه محرم میگن، چون خیلی کارها برایش حرام شده. از ماده حرامه مطابق با افعالش احرمه، محرم شد، خیلی از کارها حرام گردان. یه مقابلش همین کاریست که ما داریم، محرم یعنی کسی که از حالت احرام بیرون آمده و خیلی از کارهایی که ممنوع بود قبلا برش حلال شده. قرآن هم داره که فاذا حللتم فاصطادوا، وقتی محل شده شما برداشته شد حل یحلو. اما حل یحلو به معنای حلول کردنه، مصدرش میاد حلول، یعنی فرود آمدن، فرود آمدن. حل یحلو فرود آمدن. در قرآن هم داریم و من یحلل علیه غضبی، و من یحلل، کسی که حلول کنه بر او غضب من. مثلا میدونه حلول یعنی فرود آمدن، حل یحلو مسترش میشه حلول، حل یحلو میشه حلال. اینی که به معنای روا هست حل یحلو هست. ما اصلا کتاب هایی در کلمت داریم که آمده افعالی را که از دو باب بوده جمع کرده، و مثلا ببینید ما در قرآن حزن یحزن داریم، لا یحزن که قول الذین کفروا، یحزنو هم داریم حزن یحزنو، ولا هم یحزنو. گاهی یک باب لازمه یک باب متعدیه، گاهی هر دو متعدیه، لازمه. علمای لغت در این باب ها کتاب دارن، مثلا یک فعل از چند باب آمده، از باب فعل یفعل آمده، فعل یفعل آمده، فعل یفعل آمده. کتاب های لغت قدیمی اگر نگاه کنید باب ها هم یحزنو اینه که یحزنو لازمه، یحزن متعدی. پس ببینید دوستان عزیز، ماده حله هم اینطوریه. مثلا ماده رله هم داریم، رله یک معنا به معنی خار شدنه، مسترش میاد دلت، یک معناش به معنی رام شدن است. رام شدن قرآن ذلول را ورده معنی رام شدن. ضربت علیهم الذلة والمسكنة به معنی خار شدن تو باب آمده. ما تیمیتو هم داریم، ما تیمیتو هم داریم. کتاب الابواب در قرآن در استعمالات عربی سیاره مثلا یک باب دقیق هم در واقع که اشتباه نشه بعضی از افعال ثلاثی مجرد در خود همون ابواب ششگانه ثلاثی مجرد از دو باب آمده، از سه باب آمده. گاهی هر دو لازم، متعدیان گاهی یکی لازمی که متعدی. اینا بستگی به مراجعه به لغت داره. بلا یحل و حلال نیست، روا نیست برای خانوها، برای متعلقات. این لحنه برمیگرده به متعلقات. حالا توضیح خواهم داد که آیا به متعلقات به تنش برمیگرده یا به بعض برمیگرده. بلا یحل و لحنه این یکتم شکل یکتم و یکتم معنی کتم، کتم یکتمون یعنی بکشان، ستر یستر هم یعنی بکشان، اخفاه هم یعنی مخفیش کرده یعنی بکشان. اکنه از ماده کن، کن یعنی بکشان، در خود قرآن هم خیلیش به کار رفته. ما اکنن دو، ما اکنن دو نیچه ببینید پنهان کردن، مخفی کردن. تبین بکر میدونه اینا به معنی پنهان کردنه. چهار تا ماجرا شمردیم: ماده کنه، ماده ستره، ماده اخفا، ماده کتمه. چی؟ نه غشیه، اون یک معنای در واقع اغشیناهم به معنای پوشاندنه. چرا؟ اونم اینطوریه در واقع، اغشیناهم یعنی پوشاندیمش اینا، منطقه اون یک فرقتی هم داره در واقع. حالا این هم فرقایی با هم دارن، ولی ما در صدد فرق اینا نیست. اصلا خود لغت جنه هم به معنی پوشندن. باغ رو میگن جنت، سپر رو میگن جنه، مثلا فهم کنیم که در مجنون رو میگن مجنون، میتی که در قبر پوشنده شده میگن جنین، بچه در شکم رو میگن جنین. اینا هم معنی دقیقا همون داره. این واژگان پس یادتون نره با توجه به که واژگان بودم اضافه کنیم. بله، اغشینا هم یعنی میپوشانیم اینا را. این در واقع به معنی ما الفاظیست مخفی نمانه. یکی از اون قانونهای تسلط بر واژگان قرآن، احاطه بر واژگان هم معناست، خیلی به درد ما میخوره. همونطور که احاطه بر واژگان اسلاف آدم را کمک کنه. لهن ان یکتمن ما خلق الله. ما چون لغت خلقه رو نداشتیم، الان راجع به لغت خلقه یکم بحث کنیم. ببینید دوستان عزیز، خلقه ثلاثی مجرده. آیات شریفه 28 228 سوره بقره رو داریم بحث میکنیم. 228 سوره بقره گفتیم آیات طلاق تمام شده، دوباره آیات فصل دیگه که در باب سوره بقره خلقه هم به معنای پیدا آوردن، پدید آوردنه. ما واژه های گوناگونی داریم که در قرآن پدید آوردنه. خلقه مثلا جعله به معنی خلقه، جعله یعنی پدید آورد، خلقه یعنی پدید آورد، برعه یعنی پدید آورد. قارئ اثره به معنی پدید آوردن هر سخنات شریف با صادق شما این واجبی است که این شعر به معنی پدید آوردن خود داریم و یک کانه تامه هر دو در قرآن استفاده شده ناقصه کانه ناقصه اسم خبر بخواد چه ماضی باشه چه مضارع باشه از افعال مصرف ماضی داره مضارع داره حمد الی کانه یکون و خبر بخواد اسم بخواد در مبتدا و خبر داخل میشه اما یک کانه داریم که تامه به معنای تام استعمال میشه نیاز به اسم خبر نداره مثال شریفه کن فیکون کن فیکون هفت بار در قرآن استعمال میشه ملاحظه بفرمایید کن فیکون اذا اردنا لشیئا نقول له کن فیکون میباشد بهش میگیم باش میباشد خب باش کن خبره میباشد کن خبره خبرش در اینجا خبری نیست کانه یکونه فعلی که جای به فعل داره و با معناش تمامه اسمشو میذاریم تام فعلی که با اسم و مبتدا معناش تمام نیست اسمشو میذاریم ناقص نمیشین چون نیاز داریم نیاز داریم از نظر معنا این کن من نبی الله یوم الاخر جمع مکسر ما جمع مکسر بر وزن فعوله خیلی کم داریم ولی جمع مکسر اصلا اصلا در سماع رضا ما گاهی یک جمعایی میشتریم که اصلا کنی نمانیم مثلا شما هرگز شدید که خلان جمع کسی جمع مکسر کلمه خلیل باشه خلان در علم صرف ازش تعبیر میکردیم به قیاس قیاسی قالب قیاسی کامل کلن قواعد صرف برای ما علمای صرف برای قیاس قالب ناصر همش میاد انصار من انصاری از کبار همه کبیر بسیار که در کتاب نمید وزن فاعل بر وزن چی میاد؟ کل بر وزن چی میاد؟ فعل بر وزن جمع هایی هم که در اون زمینه تو قرآن آمده رو نمیدونم به مفرداتش رو گفته بعد وعوله جمع کلمه بحث بر وزن فعوله وعوله جمع کلمه بحث و وعولته هنه حق با برده هنه حق از مادی حق میاد یعنی سزاوار حق در لغت ترجیق دمین یعنی سزاوار حقیق یعنی جدیر سه تا کلمه یادتون باشه حقیق و دمین و جدیر به معنی سزاوار سزاوار این هم که میگیم یعنی سزاوار است که او رفت حقیقیار برای او هست یعنی سزاوار است تا حقی سکرن تعیین شده لذا نافذ شده جلوی دیگران رو بگیر توجه فهمه؟ و ما در کتاب مکاسب و جای دیگه اصطلاح رو شنیدید یک حق داریم و یک ملک داریم اصطلاح رو ما خیلی بکار رو مال چیزیست که مالیت باشه ولی این که ممکنه بیشت. مالیت مالیت داریم مالیت داریم مالیت داریم حساب ملک ماست، مالیت. اما یک دانه گندم در این سفره، مثلا فرض کنید یک گندم در این سفره، ملک اون آقای مالک هست. سوم چیزی است که نه مال برای اطلاق میشه و نه ملک، یک امر که ازش در کتاب های حقوق و فقه تعبیر میکنن به حق. مثلا الان ما داریم حق و تعلیم، حق و اختراع. فقه ما داریم حق و سر، کسی که زودتر بیاد در مسجد جا بگیره، در بازار جا بگیره. حق و حیازه، بره آفو در بیابان سید کنه، به فیزوم ها را جمع کنه، این حق و حیازه. درست ماهی ها را در سید کنه، کسی حق نداره از او بگیره، مالکش شده. گاهی حق ها ملکیت آور، بعضی حق ها ملکیت آور نیستن، اولویت آور. اشتباه نیست من سبب داشتن و حق به قاعده سبب اولویت آور. کسی که زودتر آمد تو مسجد، زودتر آمد تو بازار، این اولویت براش کرد، اما ملکیت نمیاد. اما گاهی سب حق ها ملکیت آوره، کسی که میره حیازت میکنه، حیزم های بیابان رو جمع میکنه، او ملکش میشه، ماهی ها رو جمع میکنه، ملکش میشه. حق شفعه ببینید، حق شفعه ملک نیست، یک امر معنویه. حق خیار ملک نیست، یک امر معنویه، ولی کسی میتونه از انسان بگیره. اینکه خود انسان اسقاطش کنه، رهاش کنه. پس حق رو شد و بولته هنه احق و برد بهنه. امر اول اینه که تو حقا روی کنن، نه زن دیگران بشن. حق و برد بهنه، رد یر و دو دوستان عزیز دو معنا داره، یک معنای ثلاثی مجرد و یک مفعولی. برگرداندن ردهو یعنی برگرداندن، راد یعنی برگرداندن. مرتد با به افعال شده یعنی کسی که بازگشت، من یرتد من کن، بازگرده عقبه قبلی کفرش. اما رد دو مفعولی هم استعمال شده، از ملحقات افعال دو مفعولی هست. رده یردونکم بعد ایمانکم کفرا، این دو مفعولی ها. یردونکم میشه کم مفعول اولش، بعد ایمانکم چی؟ کفرا، یعنی شما را به حالت کفر برگردونن. از ملحق به حالت، در واقع از ملحقات باب سنجره هست. حال توجه داشته باشید، حال در جاییست که ما بدون حال هم کنیم زندگی رجوع فرموده نه، بدون حال هم کنیم زندگی کرد، یعنی اون مخلاق و سنگر ها. اما مفهول دوم یک حالت رکنی بیان میکنه برای یه درست. حالا از نظر عدلی ناحوی بگیم زائده، ولی از نظر معنا یردونکم کفار.
لازم بود برای
معنا، برای جمله حالات هم شفل عرض مرحا. آره. خب البته بین این آیه شریفه و اون مرحن فرق در واقع. مرحن مثل لا تقرب الصلاة و انتم سکارا، میگه لا تمشی فی الارض مرحا، اون فرمان شما متینه. میگه حال گاهی در نظر از نظر معنوی قوام جمله بویه، قوام جمله بویه در واقع. درست. خب پس ردم روشن شد، انفراد و اصلاح ها، انفراد و یورید و مسترش و انفراد اصلاح. اصلاح از ماده صلح، از ماده صلح. و صلح و خیرون، بگیم و صلح و خیرون در قرآن داریم، و صلح و خیرون به باب افعال که بره میشه اصلح. اصلح یعنی صلح، یعنی او را اصلح یصلح و اصلاح، یعنی وفاق بین اون دوتا. صلح یعنی توافق، یعنی اون نظام و شکافی که بینشون بود برطرف بشه. یعنی به همین اصلاحا اشاره به فلسفه عده داره. چرا شارع مقدس برای طلاق عده قرار داده؟ این نکتهش از همین اصلاحا در میاد. که اصلاح شاید در این مدت 3-4 ماه بالاخره فکر کنند برگردن. فلهن مثل الذی علیهن بالمعروف وللرجال علیهن درجه والله عزیز حکیم. خب واجه های دیگه هم اگر نیاز به توضیح داره دوستان عزیز بگید تا توضیح بدم، الا به همین مقدار اکتفا میکنیم. از نظر نحوی هم دوستان عزیز که باز بعضی نکته ها رو اشاره کنم، ول متعلقات و خب جمع مؤنث دیگه و جمع مؤنث محلای به علم هست، ولذا از نظر علم اصول دلالت بر عموم میکنه. ول متعلقات میشه مبتدا و یتربسنه خبرش. اون با یتربسنه را دو احتمال دادن در مغنی، اصلا همین آیه شریفه را آورده. آیا با زائده و انفسهن مفعول به، این یک احتمال داره. در واقع یتربسنه انفسهن نبوده، با زائده در سرش در آمده و در تأکید رو میرسده. احتمال هم داره در اینجا ما یتربسنه به انفسهن یعنی جار و مجرور باشه و با زائده نباشه، متعلق به یتربسنه نگه دارن خودشون را انفسشون را. وقتی بحثی پیش میاد که انفسهن از باب تأکیده، چون انفس به معنی لفظ تأکید میاد، آیا الفاظ تأکید همراه با حرف جر میان یا نمیان، این همون چیزیست که در کتابای نحوش اشاره شده. ثلاثه قرون، ثلاثه عدد دوستان عزیز، عدده سه تا ده. اعداد در قرآن چند جور استعمال شدن ما بازم اشاره کردیم در همون کتاب نحو قرآن، اعداد را هم مفصل بررسی کردیم. آیه نمونه عدد شما برده باشه و توضیح نداده باشه. عدد اصلی داریم 1, 2, 3, 4, 5, 6، اینا عدد اصلی بهش میگن. چه خارج یک عدد ترتیبی داریم در وزن فاعل مثل سوره کهف، رابع و هم کلبا مثل آیه غار، ثانی اثنی قائل دلالت بر ترتیب میکنه. یک عدد کسر در وزن ثلث، ربع، خمس که هم میتونیم خمس بگیم هم میتونیم خمس بگیم و قرائت عاصم خمسه، چون فصیح عرب فعل میکنه معلم انما غنمتم فان لله خمسه. پس عدد اصلی داریم، عدد کسر داریم و عدد ترتیبی داریم. البته ما در ریاضیات عدد احشاری هم داریم، درصدی و اینا، مثلا میگن خمسون بالمئه یعنی 5%، اما خمسون بالمئه در قرآن وجود نداره. ثلاثه دوستان عزیز عدد اصلیه، هر عددی که اصلی باشه احتیاج به معدود داره. معدود تمیز و تمیز 3 تا 10 فرمودن جمع است و مجرور، جمع آمده و مجرور یعنی 3 اضافه میشه. البته یک نکته را در کتاب گفتن و این که در واقع گفتن تمیز 3 تا 10 غالبا جمع قلت میاد، جمع قلت. ولذا همینجا یک سوال شده بابا چرا جمع کفرت آمده؟ بزرگان ما جواب دادن که اینجا و به همین جهت اگر تکثیر اراده بشه در واقع جایی جمع کسرت جایی کسرت میشه. ثلاثت و اغراب اما آقای شاید دکتر محمد صادقی صاحب تفسیر الفرقان که بسیار نظریات خاص خودش رو داره در علم تفسیر، در علم فقه و ما اون شاید از این جهت این نظریه ایشون داره که میگه ما چرا قرآن را به دنبال نحوی میدبونیم، یک قائلی نحوی میگیم بعد میگیم قرآن اینجا شاز نادر میگیم، چرا نمیم نحوی را قرآن استخراج کنیم؟ چرا قرآن بیاریم؟ لذایشون میگه جمع سه تا ده باید باشه. تمیز سه تا ده هم میتونه دله باشه و هم میتونه چی؟ کسرت باشه. شما گوش به قرآن مثلا به قول سیبوی میان میگن آه اسم تفسیر از راست نزیر ساخته نمیشه. مهمه قرآنه. آقای دکتر صادقی کمیرم شاهد میاد قرآن وقتی میگه اسط اندالله، قرآن وقتی میگه اقوام وزنده اقامه گرفته، ما چرا که محدود کنیم اسم تفضیل را که اتون باید از سلاتیه جرد باشه. و از این قبیل دو قواعدی که بحث داره زیاد. دوستان عزیز، سلاست غروب نه مهم نیست در واقع، یک امر قراردادیست در واقع. حرف اونا نحوی های معروف را هم بگیم که میگن آقا غالباً اونا تابع غالبیت هستن در واقع. میگن غالباً تمیز ستاده جمع علت گاهی کسرت هم میاد، اما این گاهی که جمع کسرت میاد معناش نیست که خلاف فصاحت و بلاغته. اشتباه نگید آقا شباب شاز بودن دلیل فصیح نبودن نیست. یک واژه ممکنه شاز باشه ولی در این حال فصیح باشه. بله بله این اشتباه باشه. شاز بودن دلیل فصیح نبودن نیست. شاز بودن از قاعده معروف خلاف فساد بلاغت. میگن آقا سیره مبالغه باید همه مثلا بنای حروفش زیاد باشه، با اسم فاعل فرق کنه. مثلا بگیم فاعل آ، اما حالا ما سیره مبالغه زیاد حروف اسم فاعل کم کرد یا به اندازه اسم فاعل، مگر اسم فاعل میگن سیره مبالغه. این معناش نیست که این شاز خلاف فصیحه. اشتباه نکنید ها، اینا را در مدرسه های نحوی بصره، مدرسه های نحوی کوفه، در علم ادبیات با فصاحت و بلاغت قرآن عرب شاز بودن گاهی مثلا موجب تنافر درش وجود داره. اون دیگه باز یک بحثی در میگه در تاریخ که آیا قرآن قرآن نمیتونه باشه یا نه، ما باید نحو را بیام از خارج قواعدش تدوین کنیم بعد در قرآن تطبیق کنیم یا نه قرآن و حدیث هم میتونن در ادبیات عرب باشه. علمای علم نحو قدیم، بزرگان قدیم، حتی مثل سیبوی اینا، اینا نوعاً امثال عرب، اشعار عرب و محاورات عرب را مصدر علم نحو قرار میدادن. در دوره‌های بعد مثل مرحوم رضی الدین استرابادی، اون نحوی بزرگ امامیه متوفای 666، در شرح کافیه ایشون آمدن به حدیث تمسک کردن، به قرآن تمسک کردن. این از قرن ششم به بعد تقریبا ایستاد، شکسته شد. بلا شما الکتاب سیبوی رو برید ملاحظه کنید، دو جلده اشعار زیادی آورده بهش تمسک کرده، ولو اشعاری که اصلا قائلش معلوم نیست، ولی حدیث شاید در مجموع تعداد 12 تا بیشتر آورده. آیه قرآن خیلی کم آورده. اونا تفسیر نیست که ما باید قواعد را از اشعار عرب، از امثال عرب، محاورات عرب بگیریم. کلمه غرور دوستان عزیز اشاره کردیم که حالا در بحث تفسیری خواهیم گفت که دو نظریه درش وجود داره. بله، فلا یحل لهن ان یکتمن، ان یکتمن توجه داشته باشید فاعل لا یحلله به تعویل مصدر میره و میشه فاعل لا یحل فی ارحامهن. خب اون سلاست غرور رو من یادم رفت که بگیم نه احتمال داره دوستان عزیز، یک احتمال داره که و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه غروب، یعنی فی ثلاثه غروب. این زمان ترکیب درسته که ما وای به انفسهن را زائده بگیریم و انفسهن اولمه یتربصن، اما اگر ما به انفس هنده را با شزایده نگرفتیم و در واقع نیاز داشتیم به مدخول برای یه تربسته راسته برو میشه مدخولان بهش و به انفاس هنده جار مجرور تأکید میکنه چی را؟ نون یه تربسته را در واقع احتمال داشت که دو احتمال در این به انفاس هنده وجود داره. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله ما في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر. روز دیگه هم اشاره کردم دوستان عزیز، ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر شرط ولی جزاش در این نحو جمله قبلش ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر جزا باشه مقدم شده باشه، چون جزای ادات شرط مقدم نمیشه. ادات شرط ادات صداره طلبند، بارش از باشه صداره طلبند، به هیچگاه مقدم نمیشن. دوستانه این کنه یؤمن بالله، کنه جمع مؤنثه، یؤمن بالله و بعولتهن باز مبتدا میشه، بعولتهن مبتدا اسم تفضیل که خبر آمده مفرد آمده در حال نجمع این اسم حال میشه همیشه مفرد، اگه با الان حال میشه مطابق اسمی و جمعی ها. اینجا با من آمده مفرد بگیم من مزور در باب اسم تفضیل ما مفضل داریم، در باب اسم تفضیل داریم و علی داریم، یعنی و بعولتهن نه احق با بردهن من غیره غیرهن نه محضوفه مثل اکبر مفضلون علی خیلی وقتا به غرینه دوستان عزیز حضرت میشه بعولتهن نه احق با بردهن فی ذلک، یعنی در این رجوع آره احسن تو بله کسی دیگه سزاوار برد نیست، پای اسم تفضیل تعیینه، برای تعیینه در واقع اولویت تنها رو نمیرسونه. یادتون باشه مثال زدیم مثل قاعده حیازه، کسی که بره حیزم ها رو از بیابان جمع کنه او مالکش میشه، نمیگیم او آقا متقدمه تنهاست، مالکش شده. اینها هم در واقع مالکین رجوع هستن، حق و برد بهنه این اراد و اصلاح ها. و لهنه باز جار و مجرور خبر دوستان عزیز مقدم شده، اشتباه نکنید، لهنه خبر مقدم مثل الذی علیهن بالمعروف میشه مبتدای مؤخر، مثل الذی علیهن بالمعروف، ولی الرجال علیهن باز درجتون مبتدای مؤخر، الرجال علیهن میشه خبر مقدم. منتها فرق مثل الذی علیهن بالمعروف و لهنه اینه مثل یعنی مبتدای مؤخر معرفه هست، اینجا مبتدای مؤخر درجه درجات هم رتبه بله. تو قرآن آیه شریفه دیگه هم هست دیگه، و یرفع الله الذین آمنوا و یرفع الله الذین اوتوا العلم درجات، یرفع الله الذین بعضی وقتا آدم اشتباه که یرفع رو میخونن یرفع الله بر قبل من بزنه. خیلی خوب، والله عزیز و حکیم، والله مبتدا باز میشه عزیز و خبرش این خبر بعد از خبره صورت ما دو خبر داشته باشیم دوستان عزیز، هر دو میتونن جمله باشن، هر دو میتونن مفرد باشن، هر دو میتونن با واو بیان، یعنی بینشون واو باشه، میتونن به دو واو بیان، یک خبر میتونه جمله باشه، یک خبر میتونه مفرد باشه. صورت برای خبر، برای حال و برای صفتی که متعدد آمده باشن وجود داره. این هم بحث نحویش دوستان عزیز. از نظر بلاغت و فصاحت هم دیگه نکات فراوانی وجود داره. برخی‌ها رو در همین نحویش اشاره کردیم. ببینید دوستان عزیز، حالا یک نکته اصولی را بحث فصاحت هم دامنگیرشه و بحثش کردیم. و اون نکته اینه، المطلقات جمع محلای به اله و جمع محلای به اله دوستان عزیز به اجماع نحویین و اجماع اصولیین دلالت بر عموم بکنه. ما چند تا لفظ داریم که دلالت اونها بر جمع مفروغ عن هست. یکی جمع مضاف و به اولتهن دلالت بر استقرار میکنه و یکی جمع محلای المتلقا الرجال. اینا هم علمای علم اصول تفسیر کردن، هم علمای هم. شما ملاحظه بفرمایید مرحوم شیخ ثانی یک کتابی داره به نام تمهید القواعد، تمهید القواعد، در اصل تفسیر جمع محلای به الف رو بحث میکنه. یکی از الفاظ دلالت بر استقرار تام داره جمع محلای به، یا مفرد ما، یا جمعی که اضافه داره به اولت. اما دلالت مفرد محلای به دلالت جمع هست یا نیست بحثه، نزاره. و یکی از الفاظی که دلالت بر جمع میکنه و اتفاقی هم قرید از جامعه نفیه فراموش نکنید، لا نفرق و بین احد آمدم تو کفایت اشاره داره. این سه تا لفظ دوستان عزیز دلالت در جمع، جمع استغراقی و افرادی مفروغ عنه، متفق علیه بین اصولیان و نحویان است. جمع محلای به ال، جمع مضاف، غیر این همه اختلاف دقیقه همون. خب و المطلقات، الان جمع محلای به ال، المتلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قرع. کسانی که طلاق داده شدن سه قرع صبر کنند، سه قرع صبر کنند. ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله. لذا فرمودن این يتربصن، ضمیری که در اینجا اراده شده، همه اون متلقات نیست. متلقات ازش عموم اراده شده، اما یه تربصن سلاست قرو فقط زنان متعلقه ای هست که دارای عده باشن، و از اون طرف هم باز زنان متعلقه ای هست که حامله نباشن. پس دو گروه خارج هم از این عنوان، زنان متعلقه ای که اصلا عده ندارن، مثل زن آیسه یا یائسه به دست دیگر، مثل زنی که بالغه نیست صغیره هست، مثل زنی که عقد انجام شده اما دخولی صورت نگرفته غیر مدخوله هست، مثل عرض خدمت شریف با سعادت شما که زنانی که به قول امروزی ها من لا عده له، بنابر فتوای برخی بزرگان ما مثل آیت الله مؤمن، شما رساله الکلمات السلیمه ایشون رو بخونید، میگه زنی که عده شد رحمش رو برداشتن عده نیازی نیست، چون فلسفه عده اختلاط میاهه و اگر نباشه ضرورتی به عده نداره. خب ببینید این طوائف هیچ کدوم عده لازم نیست نگه داشته باشه، درست شد دوستان عزیز؟ پس این بل متلقات یه تربت نمون یک گروه خاصیه در واقع، یعنی اونهایی که طلاقشون طلاق رجعیه، طلاقشون طلاق چیه؟ رجعیه. اینا باید عده نگه دارن، عدهشون هم سه تا قرعه، که حالا مسئله شو باز جداگانه بحث میکنیم از نظر فقهی و اینا که این سه عده مراد چیه و مراد از قرعه. خیلی این نکته ما گایی داریم زمیر برمیگرده به مرجعی، ولی از مرجع عموم اراده شده، ولی از زمیر چی؟ خاص اراده شده. اینو در علم بلاغت هم داریم، همین آیه رو مثال زدم، همین آیه متلقا یه طرف بست نمان پسه فلاسه تقور و بعولتهنه هم که اونجا ضمیر برمیگرده، بعولتهنه، بعولتهنه به چی برمیگرده؟ به متلقاتی که حق رجوع دارن، به الا متلقاتی که حق رجوع ندارن اصلا هیچ دیگه بحث نیست. متلقاتی که عده ندارن و عده اونها در عده اونها حق رجوع نیست دیگه، بعولتهنه احق و بعدهنه معنا نداره. لذا اینجا دوستان عزیز فرمودن ضمیر خاص از مرجع، لذا یه بحث علم اصول باز میشه، آیا به وسیله ضمیر میتوانیم مرجع ضمیر را تخصیص بزنیم؟ نه، از اول از عموم عام اراده نهده. دو نظریه هست، برخی علمای علم اصول میگن از همون ابتدای ما نطق کلام برای عام عموم تدوین شده و اراده شده، اما بعد این عمومیتش به وسیله ضمیر تخصیص خورده. بعضی ها معتقدن که نه، از همون اول عموم دیگه تشکیل نشده، یعنی از همون اول عام در خاص استعمال شده. این اثراتش رو در جای خودش در علم اصول توضیح داد. اگر بگیم از اول عموم اراده شده آثاری داره، اگر بگیم از اول عموم اراده نشده خاص، اگر از اول عموم اراده شده باشه ما میگیم بعد از این که تقسیم خورد همون بحث علم اصول رو پیدا میکنه و آیا بحث تخصیص جوز مخصص شده باشه. مخصص متکثر اصلا نمیذاره برای عموم عمومیتی پیدا بشه تا بعد شما بعد از تخصیص چیکار کنید؟ اما مخصص متکثر برای عموم یک عمومیتی پیدا میشه و لفظ عام برای عام خودش استعمال میشه. پس بنابراین به لفظ عام تمسک کنیم بعد از تخصیص یجوز. این مبنای اصولی داره و خیلی منفصل داریم. منفصل یک مثل زمین که اینجا یکی از اون جاهاییست که میتونیم بحث این هم بحث دوستان عزیز. حالا بحث سوم میمونه، بحث آخر ما در واقع که بحث تفسیریست و بحث فقهیست که انشاءالله باز جلسی بحث داریم. و صلی الله علیه.